درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 12 مهر ماه هست، برابر با 4 اکتبر 2025 میلادی یا زایشی، و این هم 112مین برنامه گزارش اپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. خیلی لحظات حساسی رو داریم سپری میکنیم. به نظر من خیلی اتفاقات بزرگی در راه هست، مخصوصا در خاورمیانه که یه جورایی رب به همه دنیا هم خواهد داشت و داشته همیشه. و خب در این خاورمیانه که حدود 50 سال در آشوب هست، داره یه کورسوهای امیدی از واقعا یک صلح دائمی به چشم میخوره به نفع همه دنیا ساخت اینجا صلح بشه. و به هر حال اصل برنامه خب راجع به اولتیماتوم ترامپ هست، ولی قبل از اون یه چند تا خبر دیگه هستش که خیلی کوتاه بهش میپردازم. یکیش راجع به این داستان گاورمنت شاتداون یا به اصطلاح تعطیلی دولت در آمریکا بود. این اتفاق تقریبا هر یکی دو سال یه بار میفته توی آمریکا، یعنی حتی اون زمانی که من صدای آمریکا کار میکردم و دولت اوباما سر کار بود همین اتفاق افتاد. فکر کنم یک هفته مثلا دولت تعطیل شد، بعد از اونم حتی در زمان بایدن هم فکر میکنم اتفاق افتاد. یه جور گروکشی بین سیاستمدارا، اونا مثلا میان یه بودجه رو تنظیم میکنن میدن به کنگره، کنگره تصویب نمیکنه اونو به یه دلیلی، حالا هر دفعه یه دلیلی داره تصویب نمیکنه، و در نتیجه اون پولی که بعد برای دولت آزاد بشه تا بتونه حقوق کارمنداشو بده آزاد نمیشه. بنابراین میان یه بخشی از دولت که باید حتما کار کنه رو از قبل مثلا یه جای پولش رو کنار گذاشتن، اونو از اونجا میدن، ولی یه بخشای دیگه دولت تعطیل میشه. راست رو بخوای من خودم هم درست نمیفهمم که بر چه اساسی اینا میان اینو تقسیم بندی میکنن که میگن اینجا تعطیل اونجا تعطیل نیست. بر اساس مثلا در ظاهر بر اساس این هستش که کدوم بخش دولت مهمتره، موثرتره، مفیدتره. چیزی که من در صدای آمریکا دیدم اینجوری نبود. حالا به هر حال، یعنی مثلا یه سری کارمندار میگفتن شما بیاین، ولی به یه سری دیگر کارمندار میگفتن نه شما نیاین، برای شما پول نداریم. اینجوری بود اون موقع که من صدای آمریکا کار میکردم، بخش از دولت هست دیگه. ولی این دفعه خیلی جالب بود. اصل داستان راجع به این بود که امروز که 4 اکتبره، در 4 روز گاورمنت شاتداون یا تعطیلی دولت هستیم، و داستان سر اینه که به اصطلاح جمهوری خواه یا گروه ترامپ میگن که این لایحه‌ای که اینا میخوان تصویب کنن، و ما چون یه لایحه جدید دادن، یه لایحه جدید برای بودجه دادن، همون که میگن بیگ بیوتیفول بیل، اون رو تصویب نکرد، یه بخشش رو دو مرتبه از اون لایحه قبلی برگردوندن، که این گروه ترامپ میگن اینا میخوان به مهاجرین غیرقانونی بیمه دولتی بدن، اونا میگن این دروغه. خلاصه یه مقدار سر این سر و صدا شد بهتر بگم، و خیلی اتفاقات بانمکی افتاد که حالا میخوام به اونا یه مقدار بپردازم، چون ثبت در تاریخی است به نظر من، یعنی حداقل در این 20 چند سال که من در آمریکا بودم همچین چیزایی ندیده بودم. خب رأس اون طرف داستان که میخواد، یعنی الان در حقیقت این تعطیلی دولت رو باعث شده، چاک شومر هست و یه سری از سناتورهای دموکرات، و یعنی به رهبری چاک شومر، و یک سری از کانگرسومن ها یا نماینده های مجلس، اونها اون طرف کم هم دموکرات هستن، و اونها میگن که نه، این قرار نبوده که، قرار نیستش که این دروغ میگن، این گروه ترامپ دارن دروغ میگن، نه اصلا ربطی به مهاجرین غیرقانونی و بیمه مهاجرین غیرقانونی نداره، این ربط به بیمه مردم آمریکا داره. گروه ترامپ هم سبر وایستادن میگن نه، این ربط داره به شما، دارین یک سوراخ قانونی تعبیه کردین در این قانون که میتونین از اون راه مهاجرین غیرقانونی رو بیمه کنین. و در همین راستا یک سری یه ویدیوی که با هوش مصنوعی درست شده بود، اون طرفی که بغل دست چاک شومر وایساده، اسمش هست حکیم جفری، یا با جی نوشته میشه، چون در اسپانیش فکر کنم جی رو نمیخونن، جن مثلا نمیگن، جکی میگن، هم حکیم میگن. به هر حال ایشون و ایشون هم فکر میکنم مکزیکی از اصلیتش، اون کلاه و اون سیبیله رو واسش تو پوش مشخصه دیگه، تو پوش مصنوعی درست کردن. اون طرف هم چاک شومر هم با صدای خود چاک شومر داره یه صحبتایی میکنه که مثلا ضد دموکرات هست و به مسخره بازی بود. و اینو ترامپ روی اون تورو سوشال میدیای خودش پست کرده بود. بعدن این اتفاق گورنمنت شاددان اتفاق افتاد و بعد اونا اومدن گفتن، اون اومد گفت که من شوخی کردم، شما برای چی دولت رو تعطیل کردین، بودجه رو چرا قطع کردین. خلاصه بعدش دو مرتبه اونا اومدن اعتراض کردن، از این ویدیوهای شبیه به این چند تای دیگه ساخته شد. این باز دو مرتبه هم حکیم جفری که بردنش توی CNN اونجا دارن ازش سوال جواب میکنن و بعد اون جواب میده و خلاصه دو مرتبه یه ویدیو دیگه ساختن. باز دو مرتبه یه ویدیو دیگه که دارن هی مسخره، یعنی یه ذره مسخره بازی شد اینجا. اما یه ویدیوی خاص در همین جریان منتشر شد، یه ویدیوی مسخره دیگه هم هست که آخر سر میذارم براتون. با هوش مصنوعی خیلی ویدیوهای جالبی ساخته شد و ولی یه ویدیویی هستش که به نظر من مهم هست و یه جورایی میتونه یه مهر تاییدی بزنه بر گروه ترامپ که بله اینا میخوان به اصطلاح اون بیمه برای مهاجرین غیرقانونی، میخوان پول بیمه مهاجرین غیرقانونی رو از دولت آمریکا بگیرن. و این ویدیو رو با هم میبینیم.
Raise your hand if your government plan would provide coverage for undocumented immigrants. Okay. Raise your hand.
خب میگه که دستتون رو بلند کنین اگر تو این اون برنامه های به اصطلاح انتخاباتی که حزب دموکرات داشت برای اینکه مشخص کنن که بایدن مثلا اون سال برد، چون هم حزب جمهوری خواه هم حزب دموکرات میان یه سری انتخابات درون حزبی دارن اول، بعد یه کاندیدار معرفی میکنن برای ریاست جمهوری و اونجا سناتورهایی که وایسادن ازشون میپرسه، میگه دستتون بلند کنین اگر حمایت میکنین از بیمه مهاجرین غیرقانونی. اونا البته نمیگن مهاجرین غیرقانونی، میگن مهاجرین بدون مدرک، بدون مثلا مدرک شناسایی. و همشون دستشون رو بردن بالا، یعنی که اینا همه این سناتورها موافق این هستن که مهاجرین غیرقانونی بیمه داشته باشن. و عده ای از در اون طرف داستان هم دارن میگن که همین آدم ها همین مهاجرین غیرقانونی هستن که بدون داشته بودن قانونی که بعد مثلا برای رأی دادن مدرک شناسایی نشون بدی میتونن برن رأی بدن، و بیشتر رأی دموکرات ها از طریق همین مهاجرین غیرقانونی بوده. خلاصه کل داستان این بود، خواستم فقط اینم بهش یه اشاره کرده باشیم. و البته یه ویدیو خیلی بامزه دیگه ای درست شده که نشون میده که مثلا اینا همشون
Raise your hand if your government plan would provide coverage for undocumented immigrants.
بله، این خلاصه یه ذره فکر کردم با مزده زبطه. یه آهنگ اسپانیش یا مکزیکی هم روش هست دیگه، من اون آهنگ رو نذاشتم، صداشو قطع کردم. فقط این که مثلا همه این دموکرات ها رو مثل یه گنگ، مثل یه مثلا باند خلافکاری مکزیکی نشون دادن جالب بود نظرم. با هوش مصنوعی ساختن، خب مشخص هست. و در ضمن حالا بریم به سراغ اصل مطلب. دیروز ترامپ اومد یه تروت یا همون شبکه تروت سوشال میدیای خودش یه پستی نوشت. قبل از اینکه به اون برسیم، دو روز قبل توی منچستر انگلستان یک حمله شد به یه کنیسه یهودیان و یه نفر با چاقو رفت دو تا یهودی رو کشت اونجا و خیلی این مسئله داغ شد توی شبکه های اجتماعی، خیلی واکنششون داده شده بود به این مسئله. و اینجا در حقیقت وقتی هستش که پلیس منچستر، رئیس پلیس منچستر میخواد صحبت کنه برای هزار و هزار هوش میکنن، اجازه نمیدن درست صحبت بکنه به خاطر اینکه پلیس منچستر رو مقصر میدن. جالب هستش که این شخصی که به اصطلاح رفته این عمل رو انجام داده، قتل و این کار حرکت تروریستی رو انجام داده، پدرش بعد از 7 اکتبر یک توییتی زده و اونجا خیلی تعریف و تمجید کرده، از حمایت کرده به نوعی از این عملیات خیلی وقیحانه و میتونم بگم وحشیانه 7 اکتبر که به یه سری آدم بیدفاع، به یه سری آدم غیر نظامی حمله کردن و شکنجهشون دادن، کشتنشون. واقعا خب ترامپ هم همیشه میگه اگه شما دنبال نسل‌کشی هستی، این نسل‌کشی، یعنی این بدبخت ها فقط به جرم اینکه یهودی هستن کشته شدن اونجا. و خلاصه از این حمله خیلی بهبه چرچه کرده. این پدر همون کسیه که این همون شخصیه که این عملیت تروریستی رو در اون کنیسه انجام داده. اسمش از جیهاد السامی، یعنی طرف اسم بچهش گذاشته جهاد. شما دیگه تتایی داستان بخونید. اسمش از جیهاد از سامی و این هم رفته با چاقو خلاصه 2 نفر اونجا توی به مثلا تلافی بمباران غزه رفته 2 تا یهودی بیگناه رو توی منچستر زده کشته. و خلاصه اینم اون قسمت پارادوکس قضیه و اون تناقض داستان این هستش که در انگلستان یه سری آدم اصلا طرفدار فلسطین هستن. الان میخوام ویدیوشو اینم چون ارزش ثبت در تاریخی داره براتون بذارم، ببینین که طرفداران فلسطین در لندن در انگلستان چه کسانی هستن که اکثرا هم چپ هستن. میبینین همشون طرفداران LGBT هستن، اینجوری هم دارن تظاهرات میکنن. یعنی اینا یه دست اون سامیل ببخشید دست همین آقای جهاد السامی بیفتن همشون رو تیکه تیکه میکنه. به هر حال اینم فکر کردم که جالب هست بهش بپردازیم. اما بریم سراغ آلتیماتوم ترامپ که در همون روز سوشال میدیا منتشر شد و روز جمعه، یعنی دیروز، این به اصطلاح این توییتو نوشت و گفتش که تا یک شنبه ساعت 6 بعد از ظهر اگه همه، یعنی طرح 20 ماده‌ایش رو داد و گفتش که بعد تمام اون به اصطلاح گفتش که همه ببخشید من اینجا رو درست کنم، بله برگردم میام رو تصویر، گفتش که همه هاستیجا گروگان ها باید آزاد بشن، حتی اونایی که کشته شدن جنازه هاشون باید برگرده و اسرائیل هم بمبارون رو تموم میکنه و از غزه هم عقب نشینی میکنه و غزه قراره که به دست یک هیئت غیر فلسطینی و غیر اسرائیلی اداره بشه به رهبری خود دونالد ترامپ. و اینجوریه که خلاصه غزه رو بعد دو طرف درگیر خالی کنن اونجا رو و در ضمن حماس هم بعد خلع سلاح بشه. خب خلع سلاح حزب الله هم که در جریان هست. بعد از این توییت اولین واکنشایی که من دیدم این بود که اومدن گفتن که، یعنی اون نخست وزیر پاکستان اومد واکنش نشون داد و گفتش که این طرح اون طرحی که ما گفتیم بود. یعنی گفتش که بله ما مثلا، چون ترامپ میگفتش که پاکستان یه سری کشورهای عربی همکاری کردن در تایید این طرح، این اومد اینجا گفتش که این طرح 20 ماده‌ای اون چیزی که ما با هم به توافق رسیدیم نبود، ولی نگفت که این نباید بر انجام بشه، فقط گفتش که این اون نبود. این اولین واکنش بود و بعد از اون هم یه واکنش دیگه اومد از این آقای یکی از همین رهبران حماس، حالا دیگه اسمش من نمیدونم چه، اینم اومد گفتش که نه ما هاست قبول داریم که گروگان‌ها آزاد بشن ولی همه‌شو قبول نداریم. و ترامپ هم گفتش که ببین وقتی نداریم، شما تا 6 بعد از ظهر یک شنبه که میشه فردا مهلت داریم که یا همشو میپذیرین یا اینکه یک جهنمی میاد سراغتون. و بعدش اومدن گفتن که یعنی اومدن در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردن که بله پذیرفته شده، یعنی حماس هم پذیرفته این طرحو. و خلاصه این توییتی بود که خود کاخ سفید هم منتشر کرد که بله اینا همست که پذیرفتن و بالاخره یک صلحی داره به خاورمیانه برمیگرده. اصل اون نوشته به اصطلاح این توییتیه که به هر حال کاخ سفید منتشر کرد و اصل نوشته حماس عرضم به خدمتتون که یه خورده گنگ به نظر من. حالا برداشت کاخ سفید این بوده که بله اینا قبول کردن، ولی اصل نوشته حماس یه خورده گنگ هست. همون میشه گفتش که فقط اون قسمت برگردوندن گروگان ها 100% پذیرفته شده، عقب نشینی کامل اسرائیل از، یعنی یه جورایی شاید شرط گذاشته. البته ترامپ توی این که اعلام کرد که خب مژده داد که بله حماس هم قبول کرده و گفتش که خب اسرائیل باید بلافاصله بمباران غزه رو متوقف بکنه تا بشه این گروگان ها رو آزاد کرد. و خلاصه اینجوری به نظر میاد که حماس دستاشو برده بالا و قبول کرده، به خاطر اینکه این دفعه دیگه شوخی نیست. یعنی مثلا قبلنا اینا قبول نمی‌کردن، دو مرتبه مذاکره می‌کردن، اینا مثلا می‌زدن، یه دونه مثلا پسگردنی بهشون می‌زدن، خلاص یه جوری می‌زدن که یه خورده فوقش دردشون میاد. ولی این دفعه متوجه شدن که این دفعه اگه بزنن یه جوری می‌زنن که دیگه نتونن از جاشون بلند شن. برای همین بعد بپذیرن، راهی ندارن غیر از پذیرفتن تمام شرایط. چه حالا عادلانه است چه عادلانه نیست، باید این شرایط رو بپذیرن و همه کشورهای منطقه رو هم همراه کرده با خودش، تمام دنیا رو هم یه جورایی همراه کرده با خودش. و خلاصه تکلیف غزه تا فردا ساعت 6 بعد از ظهر معلوم میشه، یا این طرفی یا اون طرفی. اما بریم به سراغ ایران خودمون، سرنوشت ایران چی میشه؟ چون یکی از محورهای اصلی موجودیت جمهوری اسلامی مقاومت در فلسطین بود. حالا این مقاومت که خودش رفت رو هوا، اون از لبنان و اون از سوریه و اینم الان از خود غزه که دیگه قلب داستان مقاومت بود، اینم دیگه قراره که اصلا کلن حماس خلع سلاح بشه و حضور نظامی یا غیر نظامی سیاسی هم نداشته بشه اونجا. و این خلاصه فکر میکنم آخرین دست و پاهاشون رو حماس میخوان بزنن در این ساعتهای آینده تا بتونن، شاید در این 24 ساعت آینده شاید بتونن یه حق سیاسی برای خودشون بگیرن، مثلا در حکومت دولت هرچی هر اون هیئتی که قراره غزه رو اداره بکنه بالاخره یه نقشی هم اینا داشته باشن. شاید برای این دارن یه خورده دست و پا میزنن، حالا معلوم نیستش که بهشون داده میشه یا نه. اما جمهوری اسلامی الان بعد به این برادران ارزشی و بعد به اون بسیجان دو عالم جواب بده، بگه خیلی خب چی شد مقاومت، این همه تحریم، این همه مرگ بر آمریکا، پرچم سوزوندن، از این کارنوالای مسخره که تو خیابون را میندازیم، نمیدونم روی خر نقاشی میکردین پرچم آمریکا و پرچم ازای، خب چی شد؟ یعنی همش باد هوا بود دیگه. ما که البته میگفتیم باد هواست، ولی خب یه سری بچه مخصوصشو داده شده باور میکردن این حرف رو. حالا بعد الان جمهوری اسلامی به اونا جواب بده و در ضمن اوضاع خودش هم که در بدترین شکل خودش از دلار 114,000-115,000 تومان بوده تا آخرین حالا اخباری که من داشتم، تا 117,000 تومان هم یادم هست که رسیده بود دیروز. حالا میگن که چند هزار تومان بوده پایین، چون مردم ایران هم منتظرن که بعد از غزه میگن نوبت جمهوری اسلامیه دیگه، یعنی شر بزرگ شر اعظم این منطقه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی در ایران هست، جمهوری اسلامی در پاکستان و عراق و اینام افغانستان اینام هست، اونا هم باید تکلیفشون معلوم بشه. این داستان جمهوری اسلامی و دشمنی با جهان غرب و اینا باید به پایان برسه که مرکزیتش البته جمهوری اسلامی در ایران هست، جمهوری اسلامی که ایران رو اشغال کرده به کمک همین غربی ها، یه جورایی میتونم بگم به کمک سرویس های امنیتی غربی، ولی خب الان اوضاعشون خوب نیست. در همین زمینه چند تا ویدیو براتون آماده کردم. یکی اعتراف یه آخوند هست، فکر کنم امام جمعه فارس، استان فارس هست، که اعتراف به تنهایی جمهوری اسلامی میکنه. ببینیم با هم.
ملت ایران الان احساس تنهایی میکنیم، بی تعارف، تو دنیا کسی با ما نیست از این قدرت های دنیا، ولی چقدر خوبه.
آره خیلی خوبه، خیلی خوبه که هیچ کدوم از قدرت‌های دنیا با جمهوری اسلامی دیگه نیستن. قبلا اینجوری نبود، یعنی قبل از این نمی‌اومدن از این حرفا بزنن، اینا همیشه مدعی بودن که ما داریم با آمریکا برای همه جای دنیا شاخشون نمی‌کشیدن، مدعی بودن که هیچ کس با ما نیست، ولی نمی‌اومدن بگن. الان دارن حس میکنن که هیچ جایی باهاشون نیست. چرا؟ چون کت خدای دنیا عوض شد، اون به اصطلاح حالا به قول خود آمریکایی دی نیو شریف، این تام یه کلانتر جدید اومده توی شهر و که دونالد ترامپ باشه که عوض کرده همه بازی‌های قبلی عوض شده دیگه، از حالت بازی در اومده، خیلی جدی شده قضیه. دشمنین یه توسری محکم می‌خورین، اگرم دشمن نیستین بعد دوست باشین، دست بدین دوست باشین، بخشی از جامعه جهانی باشین. این بازی جدید هست. جمهوری اسلامی انعطاف اینو نداره و اوضاع خودش هم خوب نیست. حالا در کنار این یه سری اخبار دیگه هم، یه سری صحبت دیگه من دیدم که توی شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه. یکی از ویدیوها این ویدیوی مطهری است که داره میگه که یه خانم چادری اومده بود توی صدا و سیما، میگفتش که ما حزب اللهی هستیم و اگه کسی حزب اللهی نیست بره، و گفتش که خب بی خود میکنید همچین چیزی میگه، شاید 10% مردم حزب اللهی باشن، بقیه مردم میخوان زندگی کنن. خب این یعنی که پس حزب اللهی ها نمیخوان زندگی کنن، که البته زندگی اونا دارن میکنن، همه پول و رانت و همه چیزه به اونا میرسه، اونا دارن زندگی میکنن، بقیه مردم دارن زجر میکشن و کسی حق ندارم شرفی بزنه. اینی که مثلا این صحبت ها رو یکی از به اصطلاح مقامات پیشین جمهوری اسلامی داره میگه، کسی که هنوزم تو این سیستم وصل هست و جایگاه بالایی هم داره، خب همه اینا نشانه عقب نشینی، حداقل تو چش بقیه مردم ایران این یکی از نشانه عقب نشینیه. یه صحبت دیگه هم پزشکیان کرد که گفتن که داره تلویحا میگه مردم بریزن بیرون. اینا با هم بشنویم.
الان سر 1 میلیارد دلار چونه میزنیم و کجا باید پیدا کنیم؟ ما خودمون رو تحریم کردیم، اونا رو نمیخواد. اونایی که نفت ندارن، گاز ندارن، نمیدونم سوخ ندارن و میخرن چجوری زندگی میکنن؟ ما داریم و گشنه ایم. کی اما قبول میکنه این حرفا رو؟ اگه فکر کنید از دولت میخواید بگیرید، بشینید تو نوبت، بچه هاتون بزرگ میشند و بی سواد بار میاند و هیچ کاری نمیشه کرد. اگه فکر میکنید با این روند میتونید، به انتظار بشینید. فرض کنید اصلا ما نیستیم.
یعنی که بلند شید. حالا اینجوری برداشت شده که این یعنی که بلند شید بیاریم که ما نباشیم راحت زندگیتون بکنید. یعنی ما الان نفت و گاز داریم ولی گشنه ایم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی کشور ما رو اشغال کرده، دستشو انداخته روی منابع ما، منابع طبیعی که متعلق به همه مردم ایران هست، و داره این رو یا تاراج میکنه یا میده به مقاومت که دیدیم که تش چی شد، یا اینکه به انواع مختلف دارن میدوزن میدن به شمخانی ها و آدم های دیگه که به اونا وابسته هستن، و خلاصه اینجوری داره مردم ایران و ایران رو تخریب میکنن، دارن ایران و مردم ایران رو از بین میبرن و منابع ایران رو هم از بین میبرن. خلاصه راه یکیست و اونم نابودی جمهوری اسلامی. این فقط در تهران و در خیابان پاستور اتفاق میفته. یادتون باشه وقتتون تو شهرهای دیگه، تو خیابونهای دیگه تلف نکنید. تهران، خیابان پاستور، آدرس سرراست. هر شهر دیگه هستی میخواییم اعتراض بکنیم، بلنشیم بیاییم تهران، یک بار برای همیشه کار رو تموم کنیم. و اما خبرهای دیگه که دست به دست میشد، دیده شدن این هواپیمای فوق پیشرفته جاسوسی است در خلیج فارس، که یعنی میگن که از طریق همچین هواپیمایی دیگه تمام تحرکات روی زمین و حتی زیر زمین جمهوری اسلامی هم قابل رصد هست، بررسی میشه. هر کاری بکنن، لانچر بیارن، لانچر ببرن، حتی یه ماشین نظامی از یه پادگان بره یه پادگان دیگه، قشنگ شماره پلاکش هم میتونن بخونن به کمک ماهواره ها و وسایل جاسوسی دیگه که دارن. ولی خب این هواپیما خیلی هواپیمای مجهزی است، میتونم بگم شاید از ایواکس هم پیشرفته تر هست این هواپیما، یکی از آخرین دستاوردهای نظامی جاسوسی ارتش آمریکا است. و خلاصه دیده شدن این هواپیما در اون منطقه، و البته ناوگان دریایی تحرکاتی داشته، هواپیمای سوخرسانی دارن، مردم میگن آقا یه عالمه هواپیمای سوخرسان اومده. این مردم میگن که تو این شبکه‌های اجتماعی داره نوشته میشه، تو این کانال های تلگرامی دست به دست میشه. مردم الان منتظر یه اتفاقی هستن، همه میدونن که این همه ادوات نظامی داره جابجا میشه برای غزه نیست، یک عملیات نظامی بزرگی در شرف انجام هست احتمالاً. یعنی این بار اگر حمله ای هم بشه فقط به تهران خالی، به ایران خالی نیست، این بار تکلیف جمهوری اسلامی در ایران و اون گروه های شبه نظامی در عراق و یمن و افغانستان همشون با هم دیگه معلوم میشه و یه کار گسترده است. البته شنیدم که طالبان هم از بکرام، از اون قرارگاه بکرام عقب نشینی کرده، به نوعی شاید تقریباً تحویل داده به آمریکا، چون میدونن که یارای مقاومت به آمریکا رو که ندارن، که خود آمریکایی‌ها خالی کردن افغانستان، گشتن طالبان بیاد اونجا رو بگیره. به هر حال اینها اتفاقاتی هستش که حالا ما باید تا فردا ساعت 6 بعد از ظهر ببینیم چی میشه. برای همین که اول برنامه گفتم که لحظات حساسی، واقعا لحظات حساس سرنوشت سازی است. و در آخر هم این آقای عارف رفته بود به اهواز و اونجا مردم بهش داشتن حمله میکردن یا شعار میدادن، شعار بیشرف بیشرف میدادن، مجبور شدن با تیر هوایی یا حالا تیر نمیدن با کجا زدن، صدای تیر میاد ولی من فکر میکنم تیر هوایی زدن، تونستن مردم متفرق کنن. این همی تصاویره بله. خلاصه تنها رایی که میشه این اتفاقات رو بهش پایان داد نابودی جمهوری اسلامی است. در ضمن یه چیز دیگه که عقلم افتاد اینجا نوشته بودم، حمایت پوتین از سر ترامپ هست، یعنی حتی پوتین هم همراه هست با این صلحی که قراره در غزه اتفاق بیفته و به هر حال به نفع همه مردمی هست که اول به نفع مردمی هست که در همونجا زندگی میکنن و بعدم به نفع بقیه مردم دنیا است که صلح بشه. واقعا این منابع بشریتی که داره از بین میره. و اما به عنوان حسن ختام یا پایان برنامه بعد خدمتون بگم که جمهوری اسلامی، ما لحظات حساسی رو داریم میگذرونیم. جمهوری اسلامی میتونه ایران رو وارد جنگ خانمانسوز بکنه و تنها کسانی که، یعنی پتانسیلش رو داره جمهوری اسلامی، تنها کسانی هم که میتونن جلوی اینو بگیرن خود ما هستیم، مردم ایران. ما باید به همدیگه آگاهی بدیم، یک خودتون دست کم نگیریم، به هر کس که میشناسیم، به همون آدمایی که قشر خاکستری نظر شما بی تفاوتن، ولشون نکنیم، بریم باشون، الان وقتشه، بریم باشون حرف بزنین، حساسشون کنین نسبت به این آینده وحشتناکی که میتونه رقم بخوره. اگه ما به میدون نیاییم، اگه حضور نداشته باشیم، ولی وقتی مردم در میدون باشن و حضور داشته باشن، جایگاهشون در دنیا عوض میشه. یعنی تمام دنیا، تمام این قدرت‌های بزرگ دنیا با اون ارتش‌های بزرگشون سر تعظیم فرود خواهند آورد جلوی مردمی که حاضرن، حضور دارن، مخصوصا مردم ایران که این هم تجربه همه این شرایط و داستان‌ها رو دارن و انقدر مهمه. ما صاحب ایران هستیم. ایران میتونم بهتون بگم که با ارزش‌ترین زمین این کره زمینه، از نظر موقعیت جغرافیایی، از نظر منابع و معادنی که توش هست مهمترین جاست. شما توی شهرم میتونی بگید که این زمین، این تیکه، مثلا این مغازه که سر نبشه، خب خیلی ارزشش بیشتر از مثلا یه مغازه دیگه اون طرف شهر. همه جا همینجوری. ایران هم اگه روی کل کره زمین وسط دنیاست. بی خود نبودی که تمدن دنیا اینجا شکل گرفته، قدیمی ترین تمدن ها اینجا شکل گرفتن، یه چیزی هست تو این زمین و این مال ماست، مال ما ایرانی هست. ما باید حضور داشته باشیم، وجود داشته باشیم، در صحنه باشیم تا بتونیم این مال رو به نام خودمون ثبت کنیم، دو مرتبه اینو نگه داریم برای خودمون، اجازه ندیم که دو مرتبه درگیر این ماجرا، مثلا این جمهوری اسلامی که بر ایران حاکم کردن، یه جور استعمار کردن ایرانی به اسم، در ظاهر نشون دادن که اینا ایرانی هم، فارسی هم حرف میزنن و فقط مسلمونن، مثلا ایرانی مسلمونن، ولی خب عملا اصلا ایرانی نبودن و هیچ عرقی به ایران ندارن. ندارن و نداشتن، برای همینم این بلاها رو سر ایران آوردن. الان مهمترین فرصت در اختیار ماست، بهترین فرصت در اختیار ماست برای اینکه ایران رو پس بگیریم، بعد حضور داشته باشیم. اولین کاری که میتونید بکنید اینه که اطرافیانتون آگاه کنید. ما رسانه بزرگ نداریم، خودمون برای رسانه باشیم، دونه دونه از ما باید رسانه باشیم، مخصوصا بچه هایی که تریبون دارن، تریبون دار هستن، سعی کنن مردم رو آگاه بکنن راجع به این که الان باید حضورشون چقدر نقش داره، وجود داشتنشون در میدون بودنشون چقدر مهم هست و فقط تهران میدون پاستوریاتون باشه. و یک سخنی دارم با هموطنان سیاسی، اونهایی که مسائل سیاسی رو دارن دنبال میکنن، یک خواهشی دارم ازتون و اون این هستش که بیاین حداقل برای یک هفتم که شده چپ و راست رو بذاریم کنار، رهاش کنیم و فقط یک ایرانی آزاد بشیم. بیاین با لبخند، با دل باز دست همدیگه رو بگیریم و همه با هم بریم به طرف نابودی جمهوری اسلامی. فرصت هست برای اینکه خط و خطوط سیاسیمون رو بعد از جمهوری اسلامی مشخص بکنیم و اون چیزی که خودمون فکر میکنیم که این راه درست است اونو اون موقع میتونیم مطرح بکنیم. اول بعد این شر جمهوری اسلامی رو کم کنیم از سر ایران و ایرانیان، و الان بهترین فرصت است. جمهوری اسلامی میتونه ایران رو وارد یک جنگ خانمان سوز بکنه و ما مردم ایران قدرت اینو داریم که جلوشو بگیریم. پس یادتون باشه بار دیگه تأکید، آدرس تهران، خیابان پاستور. بیاییم به تهران، هر شهر، هر جایی تهران هم هستین سرازیر شین، جمعیت باید سرازیر بشه به طرف مرکز شهر، میدون انقلاب، خیابان پاستور، میدون پاستور. سپاسگزار از توجهتون به این برنامه. تا دیداری بعد، بدرود.